انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات مردم یعنی ریزش و ریختن موها صحبت بکنیم. اگه شنوندی جلسه قبل ما بوده باشین، دکتر صاحب در مورد روند رویش و رشد موها صحبت کردن، اشاره کردن که 1/3 از مردم جهان تقریبا دچار مشکل ریزش مو هستند، اما توضیح دادن که با توجه به روند طبیعی و فیزیولوژیکی که موها از زمان رشد تا زمان پایان عمر و ریختنشان داره، اگه ما در روز 100 تا 150 عدد موی ما ریخته شوه، ای طبیعی و فیزیولوژیک به حساب می آید. راجع به انواع و اشکال مختلف ریزش مو صحبت شد، به علتها و فاکتورهای زمینه ساز در این زمینه اشاره شد، مثل ارث و ژنتیک که بسیار نقش داره، استرس ها و تشویش های روحی و عصبی و حتی استرس های فیزیکی میتونه مؤثر باشه، کمبود بعضی مواد و ریز مغذی ها در بدن، بعضی از مریضی ها مثل مریضی تایروئید و دیگه مریضی ها میتونن در ریزش مو نقش داشته باشن، بعضی دواها و داروها هم اشاره داشتن که در این زمینه اثر هستند. راجع به تبلیغات کاذب و فریبکارانه شبکه‌های تلویزیونی محوره‌ای صحبت شد که اینا هیچ کدام پایه و مبنای علمی نداره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس‌های ما را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب طبائی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. امیدوار هستم که امروز بحثای خوبی رو داشته باشیم و از اون استفاده لازم رو و بهره لازم رو ببریم
انشالله. دکتر صاحب بازم لطف کردین و وقت گذاشتین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز یکی از سوالات شایع و البته باز یکی از مشکلات نسبتا شایع در میان مردم مشکل شوره سر است. اینمی ذرات سفید رنگی که داخل موی بعضی از انسان‌ها به وجود می به نام شوره، اینمی باعث ریزش مو میشه و ای که در این ارتباط چی کار باید کرد؟ ممنون میشیم.
خب شونه سر میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. لازم است که حتما ایشون تحت معاینه قرار بگیرن، علت شورش سرشون مشخص بشه، چون از انواع اقسام بیماری هایی که روی پوست ممکنه تظاهر پیدا بکنن، تظاهر بالینشون به شکل شوره ممکنه باشه، از جمله حالا قارچ های سطحی یا درماتیت های سطحی، یا اینکه حتی بیماری مهمتری مثلا پسوریازیس، یا بیماری هایی که مربوط به بیماری های روماتیسمی میشه، گاهی اوقات به صورت شوره سر تظاهر پیدا میکنه، گاهی اوقات هم شوره سر در زمینه خشکی پوست ممکنه باشه که لازم هست که ما در واقع اون رو ببینیم و بتونیم تشخیص مناسب رو بذاریم.
بله.
خیلی ریزش مو با شوره سر ارتباط واضحی نداره. البته کسایی که دچار درماتیت سبوره‌ای هستن که همراه هست با یه سری از شوره‌های چرب روی سر، ممکنه چربی سر عامل کمکی برای تشدید بعضی از انواع ریزش مو مثل ریزش موی ارسی هورمونی باشه که ارتباطات علمی اون حالا اندک هست، ولی ما معمولاً اینها رو درمان می‌کنیم، کمک می‌کنه به بهبود وضعیت موشون.
دکتر صاحب، با توجه به اینکه گفته میشه که شامپوها با اینکه تبلیغ میشن و گاهی توسط دکترای معالج هم توصیه و تجویز میشه، اینا مؤثر نیستن برای رشد مو و جلوگیری از ریزش مو، یک کمی در این قسمت توضیح بدین. یکی هم آیا محلولهای خاصی که برای رشد موها تجویز میشه، اینا هم مثل همه شامپوها ممکن است که چندان مؤثر نباشن، یعنی اینا میتونن در موارد مؤثر باشن؟
ببین، ملاحظه بکنید که ما برای اینکه بتونیم کمک بکنیم به رویش مو و به تقویت مو، نیاز داریم بعضی وقت از محلول‌های یا مواد موضعی استفاده می‌کنیم. این مواد موضعی باید فرصت این رو داشته باشن که از طریق روزنه‌های پوست جذب پوست بشن و به سلول‌های ریشه مو در واقع برسن. خب توی شامپوها با توجه به اینکه اگر هر ماده مؤثره هم تا اگر وجود داشته باشه، به دلیل اینکه شامپو ماهیت شویندگی داره، در عرض چند دقیقه یا چند ثانیه ممکنه ما این شامپو رو استفاده کنیم و اون رو شستشو بکنیم و سطح پوستمون پاک بکنیم، یعنی اصولا لحاظ منطقی اینقدر فرصت کافی وجود نداره، حتی اگر اون ماده مؤثره هم داخل شامپو باشه، این ماده وارد پوست بشه و بتونه کمکی به سلول‌های ریشه مو بکنه.
بله.
برخلاف اون محلول‌هایی که برای تقویت مو تجویز بشه، معمولاً اینها جز درمان‌های مؤثر و مناسب هستن اگر با توجه به نوع علت ریزش مو توسط پزشک تجویز شده باشه. محلول‌ها رو معمولاً ما توصیه می‌کنیم که حداقل 2 ساعت روی پوست باقی بمونن بعد بشوریم، و این فرصتی هست که مواد مؤثره داخل اون توانایی جذب از طریق پوست و رسیدن به محل‌های اثر رو دارن.
دکتر صاحب اشاره شد که استرس ها و تشویش ها یک عامل است برای نوعی از ریزش موها، و کسایی که استرس دارن و میگن با استرس دچار ریزش مو میشن، برای اینا چی کار باید کرد؟
واقعیتش این هست که حتما باید معاینه باشن. همونجور که گفتیم، ما یکی از شایع‌ترین علت‌های ریزش مو ریزش موهای استرسی هست. بنابراین خود استرس ممکنه که باعث تشدید ریزش مو بشه. خب باید درمان‌های لازم رو، اگر استرس روحی و روانی هست، خب لازم هست به مشاوره یک روانپزشک حتما اون استرس کم بشه. و فکر کردن به ریزش مو هم معمولا اینجوری هست که ممکنه باعث تشدید ریزش مو بشه.
بله.
بنابراین لازم هست حتما به متخصص مراجعه بکنن، با توجه به شرایطی که پوستشون و موشون داره و شرایط روحیشون داره، درمان لازم و مشاوره لازم رو دریافت بکنه.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات یا سوالات در رابطه با رشد موها، مسئله کم پشت شدن و کم بودن موی ریش و سبیل یا بروت هاست. بعضی آقایان از کم بودن و کم پشت بودن موهای صورتشان شکایت دارند. ای به چه دلیل است؟ آیا کار میشه برایشان؟
بله، کم پشتی ریش و سبیل، بدونید که ریش و سبیل جزء در واقع موهایی از بدن هست که در آقایون رشد میکنه به صورت طبیعی، و اگر در بدن خانم ها و در صورت خانم ها اگر وجود داشته باشه، نشان دهنده اختلال هورمونی زمینه‌ای ممکنه باشه که لازم هست حتما بررسی لازم انجام بشه. در آقایون به دلایل مختلف ممکنه این اتفاق صورت نگیره، یعنی ریش پرپشتی نداشته باشن. گاهی اوقات به صورت ژنتیکی ریشه های مو در ناحیه صورت وجود ندارن، به صورت مادرزادی وجود ندارن، بدون وجود هیچ گونه اختلال داخلی یا اختلال هورمونی در واقع این حالت وجود داره. اینها معمولا درمانی جز کاشت ریش براشون متصور نیستیم.
بله.
ولی در برخی از موارد هم ممکنه که در واقع ناحیه ریش دیرتر موها در بیاد. تو بعضی از خانواده ها ممکنه که با افزایش سن در واقع این اتفاق بیفته و نرمال بشه. حتما لازم هست که متخصص مربوطه مراجعه بکنن. گاهی اوقات لازم هست ما یه سری آزمایشات هورمونی حتما درخواست بکنیم، سطوح هورمون مردانه و متابولیت های لازم تو اونها چک بشه، و اگر اختلالی وجود داره اون اختلال درمان بشه، و در غیر این صورت ممکنه که یک حالت ارثی و ژنتیک طبیعی باشه و ممکنه براشون کاشتمو مفید باشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، علاوه بر ریختن و کم شدن موهای سر، گاهی ما افرادی را داریم که در سر یا صورتشان، یعنی روی ریششان، یک جای خاص به صورت یک سکه و گرد یک قسمت و ناحیه خاصی موهایشان کاملا می‌ریزه. اینمی چی نوع ریزش موی است؟ علتش چیست و چه کار باید کرد برای اینا؟
ما یه ریزش موی در بدن انسان داریم که با اون اصطلاحا ریزش موی سکه‌ای میگیم یا آلوپسی آرئاتا میگیم. این ریزش موی جز ریزش موهایی هست که معمولا به صورت حاد بروز پیدا میکنه، یعنی به صورت ناگهانی فرد متوجه میشه که در یک ناحیه از سر یا بدنش دچار بیمویی کامل شده.
بله،
این ریزش مو ممکن علتهای زمینه‌ای براش مطرح باشه، عوامل ژنتیک و ارثی توش دخیل هستن، شدت اون تو افراد مختلف متفاوت، گاهی اوقات در حد یک سکه باقی میمونه و گاهی اوقات ممکنه که حتی کل سر و کل بدن رو هم درگیر بکنه. این ریزش مو یک جور ریزش مو التهابی محسوب میشه، در اثر یک اختلال ایمنی که در بدن وجود داره ممکنه به وجود بیاد. با استرس خیلی رابطه مستقیم داره. معمولا این افرادی که زمینه ژنتیکی رو دارن با یک واقعه یا اتفاق استرسا در پیرامون خودشون ممکنه دچار بروز این ریزش مو بشن. درمان‌های مختلف برای این ریزش مو وجود داره، در انواع محدودش و لوکالیزش معمولا درصد بالایی از اینها به درمان خوب پاسخ میدن و میتونیم در واقع امیدوار باشن که درمان بشه. البته انواع مقاومی هم داره که لازم هست که درمانهای جدیتری براشون در نظر بشه. اگر تشخیص ریزش موی سکه‌ای بذاریم برای کسی، یعنی به معنی آلوپسی آرئاتا باشه، یک بیماری هست که ممکنه با برخی از موارد داخلی مرتبط باشه و با استرس ها تشدید میشه، در زمینه های فامیلی خاصی ممکنه دیده بشه، نیاز به درمان داره. هرچی زودتر در واقع درمان شروع بشه، امید به درمان برای اینها بیشتر هست و اغلب اونها با درمان مناسب ممکنه که کنترل بشن و موها برگردن.
بله،
چون این ریزش مو در واقع ریشه های مو سالم هستن و موها در واقع توانایی رو دارن که اگر اون شرایط محیطی فراهم بشه مجددا رویش داشته باشن، برخلاف بعضی از ریشه موها که ریشه مو هم از بین میره. وارد ریزش موی سکه متفاوت هست. تو برخی از موارد ما ممکنه که با یکی دو سه ماه درمان مناسب در واقع بتونیم نتایج قابل قبولی برسیم. در بعضی از موارد مقاوم هم ممکن است که سالهای سال نیاز هست که تحت نظر باشن و درمان مناسب رو دریافت کنن. متاسفانه عده‌ای از افراد هستن که دچار ریزش موی سکه‌ای خیلی وسیع هستن که به درمان‌های رایج کاملا مقاوم هستن و ممکنه که با درمان‌های خاصی ما بتونیم اینها رو برگردونیم، ولی با قطع درمان دوباره دچار ریزش مو میشن و اینها موارد معضلات مهمی هست که راه حل قطعی و طولانی مدت براشون نداریم متاسفانه.
آیا رنگ کردن موها روی ریختن و ریزش مو اثری داره؟ بعضی‌ها میگن که ای باعث محکم شدن و نریختن موها میشه، بعضی‌ها میگن که نه، باعث ریزش موها میشه. نظر شما چیست دکتر صاحب؟
رنگ کردن مو به صورت مستقیم خیلی ارتباطی با ریزش مو نداره.
بله،
بعضی وقتا برای استفاده از رنگ مو لازم هست که رنگدانه طبیعی ساقه موی قبلی رو از بین ببریم که اصطلاحاً حالت دکلوره کردن ازش نامه. دکلر کردن باعث آسیب به ساقه مو میشه و شکنندگی مو رو ممکنه که افزایش بده اگر تکرار بشه. این تکرار رنگ کردن مو همراه با دکلر کردن ممکنه که یک ریزش مو از ساقه ما داشته باشیم. تو این نوع ریزش مو معمولا ریشه مو دست نخورده باقی میمونه. مو توانایی ترمیم مجدد خودش رو داره، ولی این نیاز به زمان داره و پرهیز از انجام رنگ همراه با دکلر کردن.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر مشتبه امیری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از نکات مهم در داشتن موی سالم پرهیز از صدماتیه که ناخودآگاه و یا آگاهانه به موهامون میذاریم. یکی از این صدمات دکلره کردن هست. یعنی استفاده از دکلره کردن یعنی شکوندن ساقه مو، استفاده از موادی برای بیرنگ کردن مو و بعد استفاده از رنگی که مد نظر فرد هست. بنابراین موی دکلره موی شکسته شده هست و دیگه قابل ترمیم نیست، چون ساقه مو وقتی شکسته میشه مجددا دیگه قابل ترمیم نخواهد بود. بنابراین حتما پرهیز کنیم از دکلره کردن مو، چرا که صدمه‌ای که به مو وارد میشه قابل برگشت نیست. کراتینه کردن هم باز در همین راستا هست. استفاده از به اصطلاح صاف کننده ها در همین راستا هست. یعنی هر کاری که باعث بشه ساقه مو از اون حالت طبیعی خودش، شما با کمک مواد یا ابزارهایی بخواید این رو از حالت طبیعی خودش خارج کنید، گرچه به ظاهر به صورت موقت ظاهر ممکنه زیباتری پیدا بکنیم، ولی صدمه‌ای که به اون ساقه وارد شده در واقع غیر قابل ترمیم هست و این بعد از یه مدتی اون صدمه خودش رو به صورت ریزش مو، به صورت شکستگی مو، به صورت کاهش تراوت مو در واقع خودش رو نشون میده. استفاده از شوینده های نامناسب، یعنی شوینده ای که متناسب با جنس ساقه مو، حالت ساقه مو در واقع انتخاب نشه، باز یکی از عواملی هست که باعث صدمه بیشتر به موها میشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی متخصص امراض پوست و مو در مورد اثر بخشی مالولهای خاص تحت نظر دکتر معالج و متخصص امراض جلدی صحبت کردند که اینا میتونن مؤثر باشن، البته تا زمانی که استفاده میشن و با قطع اونا دوباره ممکنه ریزش مو شروع شود. روی نقش جدی عوامل محیطی به خصوص نقش استرس ها و تشویش ها اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب، با توجه به اینکه ارث و ژنتیک یک عامل عمده و اساسی در ریزش موها هست، خب اصل ژنتیک که نمیشه کدام کارش کرد تغییرش داد، آیا اقداماتی هست که با انجام اونا از ریختن مو به دلیل مسائل ژنتیکی جلوگیری کرد یا او را کمتر ساخت؟
ریزش موی ارثی آندروژنتیک رو ما میتونیم با تجویز داروهای مناسب به صورت موضعی، به صورت خوراکی یا به صورت تزریقی به فواصل مختلف کنترل بکنیم. قاعدتا نمیتونیم همه موهای از دست رفته رو برگردونیم، میتونیم روند عقب نشینی موها و پسروی موها رو در طول زمان کند بکنیم. اگر مثلا فردی دچار این بیماری هست و در سال حدود 10% موهاش از بین میره، شاید ما درمانهای کنترلی بکنیم بتونیم درصد رو کمتر بکنیم، مثلا بکنیم 5% موها از بین بره.
بله،
ولی معمولا متوقف کردن طولانی مدت اینها هم با هیچ درمانی توی دنیا فعلا امکان پذیر نیست.
دکتر صاحب، اثر و نقش عوامل محیطی و آرایشی که برای مو استفاده میشه، مثل اکسیدان ها برای مو و رنگ مو یا تافت هایی که به صورت اسپری برای موها استفاده میشه، اینا اثرشان روی موها چه قسمی است؟
بله، عوامل محیطی که به عنوان عوامل آرایشی برای مو استفاده میشه، مثل تافت ها یا استفاده از اکسیدان ها، اگر به صورت مکرر استفاده بشه و موها به صورت مناسب کوتاه نشه، میتونه همونجور که گفتیم به ساقه مو آسیب بزنه، ساقه مو رو از بین ببره. ساقه مو به عنوان یک بافت مرده در بدن انسان محسوب میشه، وقتی آسیب فیزیکی ببینه قابل ترمیم نیست.
بله،
قاعدتا مو جدیدی که از ریشه در میاد ممکنه مو مناسب تری باشه. تو آقایا معمولا وقتی از این مواد استفاده میکنن، به دلیل اینکه موها رو خیلی زود به زود کوتاه میکنن، قاعدتا ما با مشکلات ریزش مو ساقه ای کمتر برخورد میکنیم. ولی در خانم ها در واقع انواع اقسام مخوره ها که در واقع یکی از عوامل فیزیکی است که باعث ریزش مو میشه، بیشتر مواجه هست.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از عواملی که ممکنه روی ریختن موها اثر داشته باشه بعضی دواها و داروهاست. اگر لطف کنین در این زمینه هم توضیح بدین.
خواهش میکنم. یکی دیگه از علتهای ریزش مو استفاده از داروهایی هست که برای مقاصد دیگری تجویز میشه. خیلی از داروهایی که ما ممکنه که به خاطر مثلا مشکلات قلب و عروقی استفاده کنیم، داره در واقع افزایش چربی استفاده بکنیم، یا داروهای روماتولوژیکی که گاهی استفاده میکنیم، همه اینها یا داروهایی که برای شیمی درمانی گاهی اوقات استفاده میکنیم، اینا از علتهای اصلی ریزش مو هستن.
بله.
بعضی از اینها رو میتونیم با تعویض دارو و یا با قطع دارو در واقع درمان بکنیم. بعضی از اونها ممکن داروهای حیاتی باشن که امکان جابجایی و قطعش رو ما نداشته باشیم، بنابراین لازم هست که درمان‌های مکملی در واقع تجویز بشه که بتونه حداقل کمک بکنه شدت این ریزش مو رو که در اثر دارو هست رو کمتر بکنه.
دکتر صاحب، ما بعضی از دخترهای جوان 18-19 ساله رو مثلا داریم که اینا به طور ارثی سابقه ریزش مو دارن و ریختن موهایشان در این جوانی از روبرو پیشانیشان شروع میشه. اینا بسیار حساس هم هستن، برایش مهم است. این چطور است؟
بله، ریزش موی ارثی در دخترهای جوان خب خیلی مهم هست، از بابت اینکه روی کیفیت زندگیشون ممکنه اثر قابل توجهی بذاره. تو سن 19 سالگی برای کمپوش شدن موها در واقع سن نسبتا جوانی هست. با توجه به زمینه خانوادگی که دارم، به نظرم لازم هست که حتما یه چکاپ از بابت مشکلات و مسائل هورمونی زمینه اختلالاتی که ممکنه در تختان‌ها وجود داشته باشه، در قدرت فوق کلیه وجود داشته باشه، اختلالات هورمونی وجود داشته، حتما باید بررسی بشن.
بله.
درمان رو هر چه زودتر شروع بکنن. اگر اختلال هورمونی وجود داره و زمینه ژنتیکی وجود داره، ممکنه هم داروهای خوراکی نیاز داشته باشن به صورت دوره استفاده بکنن، هم از داروهای موضعی استفاده بکنن که حداقل بتونن برخی از ریشه های مو رو برگردونن، روند رو یه خورده کنتر بکنن که با توجه به سن کمی که دارن در آینده بتونن که تعداد موی بیشتری روی سرشون وجود داشته باشه در سن بالاتر.
پس دکتر صاحب، بعضی از مریضی ها که شما اشاره کردین میتونن زمینه ساز ریزش مو باشن. به هر حال در مورد غذاها و خوراکیها و تغذیه هم سوال شده که برای وقایه و پیشگیری و تقویت موها آیا غذای خاصی توصیه میکنین یا مصرف کدام ویتامین خاصی را میگین که اینا ضرورت داره که باید استفاده شه و مکمل ها و ویتامین ها؟
بله، ببینید، واقعیت اینه که تو خیلی از انواع ریزش مو استفاده از مکمل ها خیلی کمک کننده نیست، برخلاف اون چیزی که الان در بازار میبینیم و خیلی مورد اقبال استقبال بعضی از مخاطبین هست. واقعیت ماجرا این هست که کمبود بعضی از مواد مغذی، ویتامین ها و عناصر اساسی ممکنه که باعث ریزش مو بشن. مثلا اینکه کسی که دچار کمبود زینک هست یا کسی که ویتامین های خانواده B رو در بدنش کم داره، اینها تظاهری به صورت ریزش مو ممکنه در بدن داشته باشن، ولی این معادله این نیست که هر کسی که ریزش مو داشت اگر مکمل های شامل زینک یا B کمپلکس یا ویتامین های B رو استفاده بکنه یا سلنیوم یا مس یا غیره رو میتونه ریزش موش رو درمان بکنه.
بله،
بنابراین ما تجویز مکمل ها رو و استفاده از مکمل ها رو در کسانی ما اثر میدونیم که دچار کمبود اون مکمل ها هستن.
بله.
بعضی از انواع ریزش مو رو ما میتونیم که توصیه‌ای داشته باشیم که پیشگیری بکنیم از ایجادشون. مثلا کسانی که زمینه ریزش مو استرسی دارن، خب کیفیت زندگی خیلی مؤثر هست، باید بتونن که در واقع سبک زندگیشون رو به گونه انتخاب بکنن که کمتر دچار استرس ها باشن. کمک گرفتن از کلاس‌های مشاوره یا پزشکان متخصص در این زمینه میتونه کمک بکنه که سطح استرسشون در زندگی کم بشه و عادتاً به صورت ثانویه مشکل ریزششون کمتر بشه.
بله.
استفاده از گروه‌های مختلف غذایی، غذاهای سالم، غذاهای میوه‌جات و سبزیجات تازه که میتونن در واقع گروه‌های ویتامینی بدن رو تامین بکنن، خب در پیشگیری از ریزششون میتونه خیلی مؤثر باشه.
بله.
توجه به رژیم‌های غذایی، این که رژیم‌های سخت در مدت زمان کوتاه بخوان وزن زیادی رو کم بکنن، خب از این باید اجتناب بشه، این خودش به عنوان یک عامل پیشگیری در ریزش مو هست. اینکه ما خواب منظمی داشته باشیم، در واقع به صورت روتین بتونیم یه نظمی رو توی زندگی شخصیمون در واقع رعایت بکنیم، همین میتونه کمک بکنه به پیشگیری از ریزش موهای استرسی.
و بالاخره دکتر صاحب، آیا سفید شدن مو باعث کند شدن ریزش مو میشه که موها نریزه با سفید شدن؟ چون بعضی ها میگن که مو که سفید شد نمیریزه.
لحاظ علمی در واقع رنگ مو هیچ اثری در ریزش مو نداره. کسی که دچار زمینه ارثی هورمونی برای ریزش مو هست فرق نمیکنه که آدم موهاش سیاه باشه، موهاش قرمز باشه یا موهاش سفید باشه، همه موها در واقع به یک نسبت درگیر میشن و از بین میرن.
بله.
علتی که شاید این باور خیلی پیش میاد این هست که خب کسایی که لحاظ ژنتیکی و ارثی موهای مقاومی دارن و این موها دچار ریزش نمیشن، خب به سن پیری بیشتر میرسن و این موها خب سفیدتره و بنابراین ما افراد پیری که موهای سفید دارن و موها نریخته رو بیشتر جلب توجه میکنه و به صورت معکوس حس میکنیم که چون موها سفید شده نریخته، در صورتی که این باور درستی نیست. البته در بعضی از انواع ریزش مو ما داریم، مثل ریزش موهای سکه‌ای، که به صورت استثنا این ریزش مو وقتی درگیر میشه موهای سفید درگیر نمیشن، موهای سیاه میریزن فقط. به همین خاطر هست که ما گزارشاتی بعضی اوقات داریم از این که یک شبه موهای ما سفید شده. یک شبه مو سفید شدن در واقع باز هم بحث درستی نیست، بیشتر به این خاطر است که ما یک شبه موهای سیاهمون رو از دست دادیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید و ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. ویتامین D3 یکی از ویتامین های مورد نیاز بدن ماست که در جذب کلسیوم، در رشد استخوانی و در بسیاری موارد دیگه به ما کمک میکنه و یکی از ضروریات بدن ماست. اما از طرفی ویتامین D3 از جمله ویتامین هایی هست که در بدن تجمع میکنه و میتونه مسمومیت ویتامینی بده. بنابراین میزان مصرفی دقیق اون میبایستی که محاسبه بشه و به میزان نیاز ما برامون توصیه بشه و درست از ویتامین D3 استفاده بشه. یکی از بهترین راه های جذب ویتامین D3 استفاده از نور مستقیم آفتاب هست. اما اگر شیوه زندگی ما و محل زندگیمون طوری هست که کمتر آفتاب میبینیم، نیاز هست که مکمل ویتامین D3 رو از بیرون به صورت پرلهای ویتامین D3 یا به صورت قرصهای کلسیوم همراه با ویتامین D3 دریافت بکنیم. در این صورت دقت بکنیم که در مکملهای دیگهی که داریم استفاده میکنیم چه میزان ویتامین D3 داریم دریافت میکنیم و بعد چه میزان دیگه ویتامین D3 برای ما مورد نیاز هست، بر اساس اون تنظیم بکنیم و ویتامین D3 رو تهیه بکنیم. ویتامین D3 هم میتواند با بسیاری از داروهای گیاهی و شیمیایی تداخل داشته باشه. باور غلطی که ما داریم که داروهای گیاهی تداخل ندارند، باور نادرستیه. بسیاری موارد داروهای گیاهی که داریم استفاده میکنیم با داروهای شیمیاییمون میتونن تداخل داشته باشن. پس بنابراین هنگام دریافت مکملها حتما داروهای شیمیایی و گیاهی که داریم مصرف میکنیم هر دو رو به داروساز اطلاع بدیم تا بتونه برای ما یه برنامه دارویی مناسب تنظیم بکنه. ویتامین D3 هم به صورت قطره هم به صورت پرل وجود داره، همراه با ویتامین A یا همراه با کلسیوم هم تجویز میشه و بهتر هستش که بدون نظر پزشک خودسرانه ازش استفاده نکنیم.
از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
شوری
ایرانگشت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی دم بزن سقر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. میدانید که ما در این برنامه جزایر ایرانی خلیج فارس را با شما معرفی میکنیم. در برنامه گذشته جزیره ابو موسا را خدمتتان معرفی کردیم و در برنامه امروز میخواییم شما را با دو جزیره، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس آشنا کنیم. همراه ما باشید. جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک دو جزیره ایرانی در آبهای خلیج فارسند. ماهیت نظامی این جزایر امکان عکس برداری و حضور گردشگر را نمی‌دهد، ولی تنب‌های بزرگ و کوچک جزیره‌های بسیار زیبا هستند که از مرکز اونا می‌توان هم طلوع و هم غروب خورشید را تماشا کرد. جزیره های تنب بزرگ و تنب کوچک در گذشته به جزیره تنب، جزیره تنبو و نبی تنب معروف بودند، ولی از نیمه دوم قرن 14 تنب بزرگ و تنب کوچک خوانده می شوند. با تمام تحریفات، با سادگی و با مراجعه به فرهنگ لغت زبان عربی می توان دریافت که واژه تنب به هیچ عنوان در لغت عرب وجود ندارد و این نام 100% فارسی و ایرانی است و از دوران هخامنشی به این سو در منطقه متداول بوده. تنب واژه تنگستانی به معنای تپه است. طبق تقسیمات کشور ایران، جزایر تنب در بخش تنب در قسمت شمالی شهرستان ابو موسا و در استان هرمزگان قرار دارند. تنب بزرگ در 31 کیلومتری جنوب جزیره قشم واقع است و از بندر لنگه کمتر از 50 و از ابو موسا حدود 53 کیلومتر فاصله دارد. این جزیره تقریبا گرد و قطر آن در حدود 4 کیلومتر است. خاک جزیره شنی و خشک است و تپه های در آن دیده می شود که بلندترین آنها 53 متر ارتفاع دارد. بخش جنوبی جزیره تنب بزرگ هموار و مناسب ترین لنگرگاه جزیره است. در این بخش گیاهان صحرایی می روید که به مصرف چرای دام های محلی می رسد. آب آشامیدنی تنب بزرگ در گذشته از دو حلقه چاه آب نیمه شور در بخش جنوبی جزیره تامین می شد که امروز خشک شده و آب آشامیدنی ساکنان تنب بزرگ از جزیره قشم تامین می شد. مردم بومی جزیره تنب بزرگ از صید ماهی و مروارید امرار معاش می کنند. در این جزیره معدن خاک سرخ هم وجود دارد. جزیره تنب بزرگ منشأ نمکی دارد، یعنی در اثر بالا آمدن گنبدهای نمکی به وجود آمده است. آب دریا با فعالیت‌های شیمیایی و مکانیکی و جنس رسوبات برجا گذاشته از خود مناظر و اشکال دیدنی فراوانی را در جزیره پدید آورده که به دلیل نمکی بودن جزیره و خاصیت انحلالی آن، این مناظر از تنوع بیشتری برخوردار است.
این جزیره از نظر پوشش گیاهی بسیار فقیر است. گیاهان موجود در جزیره تنب بزرگ از انواع گیاهان شورپسند هستند. در آبهای پیرامون جزیره انواع ماهی‌های خوراکی مانند سنگسر، شیر، حلوا، قباد، خارو، نعیم، سرخو، شوریده و ماهی غیر خوراکی مانند ارماهی، لقمه ماهی، اسب ماهی، مار ماهی و بسیاری دیگر از انواع ماهی ها یافت می شود. همچنین کوسه، دلفین، ماهی مرکب، لاک‌پشت دریایی، انواع خرچنگ دریازی و نرم تنان دیده می شود. در شمال این جزیره دکل یک فانوس دریایی که در سال 1332 احداث شده نیز و چشم می خورد. از پرندگان این جزیره می توان به انواع کاکایی، دم سرخ معمولی، بلبل خرما، پرستو، کبوتر چاهی و اگرت سفید و دیگر پرندگان اشاره کرد. پستانداران این جزیره بیشتر شامل جوندگان مانند موش خاکی، موش سیاه، موش انباری و خرگوش وحشی است. از خزندگان جزیره هم میتوان به مارهای سمی مانند افعی شاخدار و مار جعفری اشاره کرد. از سوسماران انواع جکو، آگاما و نیز بزمجه در جزیره تنب بزرگ وجود دارد. عقرب هم در جزیره زیاد است. جزیره تنب بزرگ دارای یک باند فرودگاه برای هواپیماهای ملخی کوچک و یک اسکله در شرق جزیره برای پهلو گرفتن لنج‌ها و قایق‌های کوچک است. شیلات یک تأسیسات سردخانه‌ای در جزیره دارد. این جزیره جمعیت کمی دارد که از اهالی بندر لنگه و نیز عرب‌های قبیله بنیاس دبی هستند. ساکنان جزیره از طریق ماهیگیری، صید مروارید و مختصری هم از زراعت و باغداری امرار معاش می‌کنند. باغ‌های میوه و نخلستان هم در غرب جزیره به چشم می‌خورند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
از خلیج فارس تا دریای عمان، باید با دو تا بتان می‌خواد ایران. از خلیج فارس تا دریای عمان، باید با دو تا بتان می‌خواد ایران.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز با معرفی دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس میپردازیم. به این لحظه از برنامه درباره جزیره تنب بزرگ و شما اطلاعاتی دادیم و آن را با توجه به زمان برنامه به طور مختصر خدمتان معرفی کردیم. از این لحظه به بعد میخواییم درباره جزیره تنب کوچک با شما صحبت کنیم. همراه ما باشید. جزیره تنب کوچک در حدود 12 کیلومتری مغرب تنب بزرگ واقع است و با بندر لنگه 45 کیلومتر فاصله دارد. تنب کوچک تقریباً مثلثی شکل است. صخره‌ای به ارتفاع 32 متر در شمال غربی جزیره وجود دارد که بلندترین نقطه آن است. این جزیره مسکونی نیست و آب آشامیدنی ندارد. برخی گیاهان مقاوم در برابر خشکی و شوری در آن می‌رویند. مساحت جزیره تنب کوچک حدود 2 تا 2.5 کیلومتر مربع است و نزدیکترین بندر ایرانی به جزیره بندر خمیر و بندر لنگه با 75 کیلومتر فاصله است. خاک آن از نوع شنی و در برخی مناطق صخره‌ای است. دی جزیره استحکامات و تجهیزات نظامی ایران مستقر است و اسکله نسبتاً کوچک و باند فرودگاه کوچک آن نیز کاربرد نظامی دارد. جزیره تنب کوچک به همراه جزایر تنب بزرگ و ابو موسا در عمیق‌ترین قسمت‌های خلیج فارس و در داخل دو کوریدور رفت و برگشت طرح تفکیک تردد بین المللی کشتی‌ها واقع شدند. این مسئله باعث شده که این جزایر از نظر ژئوپلیتیکی و استراتژیک اهمیت ویژه‌ای پیدا کنند. بخش مهمی از نفت خام مورد نیاز جهان از میان این جزایر می گذرد و در هر چند دقیقه یک نفتکش حامل نفت خام از آبهای کنار این جزایر عبور می کند. جزیره تنب بزرگ از نظر استراتژی دفاعی پایگاه مهمی برای ایران است. تنب بزرگ به سبب قرار گرفتن در زنجیره دفاعی جنوب ایران در تنگه هرمز اهمیت دارد. این زنجیر خطی نیمه منحنی است که شش جزیره هرمز، لارک، قشم، هنگام، تنب بزرگ و ابو موسا را به هم وصل می‌کند و خط دفاعی محکمی برای ایران در تنگه هرمز و در دهانه ورودی خلیج فارس به وجود می‌آورد. بسیاری از مورخان و جغرافی نویسان متقدم اسلامی مانند تبری، مسعودی، یعقوبی و مقدسی همه جزایر خلیج فارس را متعلق به ایران دانستند. جیمز موریه، سفرنامه نویس و دیپلمات انگلیسی هم به دلیل عبور از نزدیکی دو جزیره تنب بزرگ و کوچک در 20 فوریه سال 1811 توضیح داده که نام آنها ایرانی است و در بخش ایرانی خلیج فارس واقع شدند. عزیز، با وجود تمام مستندات تاریخی، جزایر تنب بزرگ و کوچک در فاصله میان سالهای 1282 تا 1350 هجری شمسی از سوی بریتانیا اشغال شد و در اختیار شارجه و رسول خیمه که تحت الحمایه رسمی بریتانیا بودند قرار گرفت، در حالی که جزایر همواره تحت حاکمیت ایران بودند و هیچ گابی صاحب و متروکه نبودند. بازگشت حاکمیت ایران بر جزایر در قالب مذاکرات 3 ساله ایران با انگلیس و انعقاد یادداشت تفاهم در سال 1971 روی داد و نیروهای ایرانی با استقبال نماینده حاکم شارجه و این جزیره وارد و در مناطق از پیش تعیین شده مستقر شدند. به این ترتیب تنها میتوان یک نکته را اضافه کرد که با استناد به منابع معتبر تاریخی جزایر ابو موسا، تنب کوچک و تنب بزرگ بخشی جدایی ناپذیر از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران است و نباید مورد خدشه قرار گیرد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. در برنامه آینده شما را با جزیره لارک در خلیج فارس آشنا می‌کنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران،
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به ابراز همدردی مقامات حکومت طالبان و نهادها و شخصیت‌های افغانستانی با دولت و ملت ایران به خاطر انفجارهای تروریستی در کرمان، دیدار معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان با سفیر ایران در کابل، برگزاری نشست‌های مقدماتی کمیته‌های مشترک حکومت طالبان و مقامات ایرانی با هدف افزایش تجارت میان افغانستان و ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شما شنوندگان گرامی در جریان قرار دارید که در نتیجه انفجارهای تروریستی و فاجعه‌بار در مراسم سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر کرمان ایران بیش از 90 نفر شهید و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طبق خبرهای اعلام شده دست کم 15 نفر از شهدای این حملات مهاجران افغانستانی بودند. این انفجارهای تروریستی موجی از محکومیت‌های جهانی را در پی داشت. حکومت طالبان هم این انفجارها را که گروه تروریستی داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفت محکوم کرد. نهادهای مختلف افغانستانی در داخل این کشور و نهادهای مربوط به مهاجرین افغانستانی در ایران هم این اقدامات تروریستی را محکوم و با دولت و ملت شریف ایران ابراز همدردی کردند. چهره های مختلف سیاسی و فرهنگی افغانستانی اعلام کردند مردم افغانستان با تمام وجود خود درد و رنج ناشی از حملات تروریستی را درک میکنند و در کنار ملت بزرگ ایران هستند. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان پیشتر با خانواده های شهدای افغانستانی حمله تروریستی به مراسم سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی دیدار کرد. روح الله خضری پور به همراه تعدادی از کارمندان این اداره کل در دیدار با خانواده شهدای انفجارهای تروریستی کرمان ضمن محکوم کردن این جنایت برای بازماندگان از درگاه خداوند صبر و اجر جزیل مسئلت کرد. جمعی از کارکنان اردوگاه پایانه مرزی ملک در ولایت سیستان و بلوچستان ایران هم پیکر مطهر یکی از شهدای افغانستانی حادثه تروریستی کرمان را به سوی افغانستان بدرقه کردند. پیکرهای مطهر سایر شهدای افغانستانی در کرمان به خاک سپرده شدند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران با اشاره به شهادت تعدادی از اتباع افغانستانی در کنار برادران و خواهران ایرانیشان در انفجارهای تروریستی و فاجعه‌بار کرمان گفت: حضور و شهادت آنان توطئه های دشمنان برای اختلاف افکنی میان ملت های منطقه از جمله مردمان ایران و افغانستان را خونسا کرد.
این یک محبت الهی بود که در مقابل یک توطئه ترکیبی و یک جنگ ترکیبی رو دشمن داره پیگیری میکنه، از جمله اختلاف افکنی بین ملت‌های منطقه است. اینکه عناصر مزدوری در گروه‌های افراطی از ملیت‌های مختلف ممکنه حضور داشته باشن و انتخاب اونها و چینش اون جنایتکارا از این گروهک‌ها بر اساس یک تفکر خبیثانه‌ای هست که قصد به هم‌اندازی بازی و اختلاف بین ملت‌های برادر منطقه هست، هم مسلمانن هم همجوار هستن هم همسایه هستن. این لطف الهی خون پاک همین شهیدا این توطئه رو خونسا کرد، این که از اتباع کشور عزیز ما افغانستان که اینها نمونه ای از عشق و ارادت به شهید سلیمانی به عنوان یک سردار رشید اسلام، به عنوان یک سردار فرامنطقه‌ای و بین المللی که در خدمت ملت‌های مستضعف بوده، حضور اینها، خون اونها همراه خون برادران ایرانیشان نشانگر این است که ما در این مکتب، در این مسیر و در این مبارزه در کنار هم هستیم، ما همخون هستیم و همگون هستیم و با هم برادر هستیم و در همین مسیر با هم حرکت بکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شهادت تعدادی از اتباع افغانستانی را در حادثه تلخ کرمان به خانواده های آنان تسلیت گفت. ناصر کنعانی در جمع خبرنگاران گفت: لازم می دانم به خانواده های معظم شهدای حادثه تروریستی کرمان تسلیت گفته و برای آنان از خدای متعال صبر و اجر مسئلت کنیم. و معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار سفیر و نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در کابل تاکید کرد از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه هیچ کشوری از جمله ایران وجود ندارد. مولوی عبدالکبیر در دیدار حسن کاظمی قمی با تسلیت شهادت ده ها نفر در انفجارهای تروریستی اخیر در کرمان ایران افزود: طالبان تلاش میکنند تا در امنیت و ثبات منطقه نقش مثبت ایفا کنند و این در حالی است که هدف داعش به عنوان دشمن مشترک ناامن سازی منطقه و کشتن افراد بیگناه است. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با آقای حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان داعش را دشمن مشترک خوانده و گفته که هدف این گروه بی‌ثبات سازی منطقه و کشتن افراد بیگناه است. بر بنیاد خبرنامه ارگ آقای حسن کاظمی قمی در این دیدار گفته که گروه‌هایی که با اختلاف میان افغانستان و ایران دامن می‌زنند هیچگاه کامیاب نمی‌شوند. در خبرنامه آمده که آقای حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار اطمینان داده که اگر افغانستان به محلی برای صادرات کالاهای کشاورزی تبدیل شود، ایران بازار خارجی این کالاها خواهد بود. در این دیدار مولوی عبدالکبیر تاکید کرده که حکومت طالبان با پیشبرد سیاست اقتصاد محور خود میخواهد نقش مهمی به عنوان مرکز ثبات اقتصادی و توسعه‌ای در منطقه داشته باشد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد ایران از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی افغانستان حمایت نخواهد کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تصریح کرد ایران بیش از 14 پذیرای سلایق متنوع مردم افغانستان بوده و از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی این کشور توسط هیچ گروهی حمایت نخواهد کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: همان گونه که در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت سرپرست در افغانستان هم توجه داده شد، ایران از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی این کشور توسط هیچ گروهی حمایت نخواهد کرد. گفتنی است که حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در دیدار با روزا اوتانبایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در زمینه همکاری ایران و سازمان ملل متحد برای معنزدایی، جایگزین کشت خشخاش و آموزش از راه دور برای دانش آموزان و دانشجویان افغان گفتگو و تبادل نظر کرد. نشست های